أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد جل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث فقه مستحدث در مدرسه عالی نواب، بحثی که ما داشتیم، خب آمدیم وارد مسئله پیوند اعضا شدیم و در باب پیوند اعضا گفتیم که اصلا آیا این قضیه ثابت است که ما حق داریم عضوی از بدن انسان را بکنیم و از بدن انسان خارج کنیم. حالا بحثمون سر مسلمان و غیر مسلمان، سر مثلا فرمو کنیم یه تو کافر نیست، بحث ما اینه که انسان زنده، مثلا انسان زنده میتونه یک عضوی از بدن خودش را جدا کنه و اون را در به دیگران اهدا کنه یا بفروشه. این مسئله را ما داشتیم بررسی میکردیم، گفتیم دو قول مشهور در قضیه وجود داره. عده‌ای معتقدند که این مسئله جایز نیست و دلیل‌های گوناگونی را برای این قضیه اقامه کردند، قول مشهور و معروف لا یجوز. و اما بعضیا فرمودند که این قضیه جایز است و منعی ندارد. ما ابتداعا ادله قول معروف و مشهور را خوندیم و گفتیم که شخصیت‌های برجسته‌ای در این زمینه کتاب نوشتند. حالا مثلا از کتاب‌هایی که معرفی کردیم، کتاب المبسوط فی فقه المسائل المعاصره، المسائل الطبیه، یا کتاب دیگری که معرفی کردیم الترغیب و زرع الاعضاء فی الفقه الاسلامی، یا گفتیم که مرحوم ببخشید آیت الله آقای سید موسی خرازی و بزرگان دیگه در این زمینه اینها مقاله دارن، تحقیق دارن و زحمت کشیدن و بحثها را بالاخره کنکاش کردن. شیوه ورود بزرگان ما به بحث دو گونه هست. الان ما وقتی که آیت الله آقای قائنی را، شیخ محمد قائنی را نگاه میکنیم حفظه الله تعالی، ایشون آمده 5 وجه برای این قضیه ذکر کرده، یعنی در حقیقت آمدن مدعی شدن که به وجوه گوناگون 5 گانه نمیشه. وجه اول گفتیم ظلم بر نفسه که ما آیات شریفه را خوندیم. وجه دوم عدم اضرار به بدنه که باز اینجا مجموعه ای از روایات را استخراج کردیم که این مجموعه ای روایات دلالت میکنه برای اینکه اضرار به بدن جایز نیست، مثل قاعده لازرر و امثال ذلک. بعد آمدیم در واقع ارسلونت شریف با سعادت شما که دلیل دیگری را بعضی بزرگان ما ذکر کردن، فرمودن تغییر در خلق الله و تغییر در خلق الله جایز نیست. دلیل دیگری را که برخی فقها ذکر کرده بودند عبارت از این بود که خب به هر حال این قضیه میتونه از جهات گوناگون مثل قاعده اسراف، مثلا فرض میکنیم که بعضی روایات دیگی مورد توجه قرار بگیره، که استاد آقای سعید نظری توکلی از یک وجهه دیگر وارده ادله شدن، ولذا آمدن در واقعیشون، ببینید من فهرست کتابیشون رو که الان نگاه میکنم، ایشون آمده در حقیقت ارسل عنوان فصل اول فرموده استعصال الاعضا من بدن الانسان الحی، که این خیلی معرکه آرایه و ما الان بحث ما در همینه که آیا میشه عضوی را از بدن یک انسان زنده بکنن و حالا به دیگران بفروشن یا به دیگران هدیه کنن یا نه. این بزرگوار در شیوه ورود به بحث خودش اینطوری وارد بحث شده که فرموده ما در اینجا حکم به حرمت اگر آوردیم، ببینید حکم به حرمت اگر آوردیم در حقیقت 4 دلیل بزرگان اقامه کردن. اضرار به نفس هست که اشاره کردیم، ما اضرار به نفس روایات و آیات شریفه رو خوندیم. حرمت تقریر به نفس، این تقریر به نفس را ما هنوز بحث نکردیم، یک دلیل مستقله. حرمت تمثیل، این حرمت تمثیل را ما بحث نکردیم، یک دلیل مستقله. حرمت تغییر فی خلق الله. ما در بین مباحثی که بحث میکردیم، یعنی در واقع از مباحث اضرار و در روایات اضرار را که میخوندیم، چون در کتاب آیت الله آقای قائنی این دلیل تذکر داده شده بود، لذا در ضمنش به مناسبت اشاره کردیم و خب نتیجه هم از این دلیل حاصل نمیشه که بعد اشاره میکنیم. اما ببینید آقای توکلی آمده دلیل اول حرمت اضرار به نفس را، بعد حرمت اضرار به نفس را به عنوان یک دلیل کلی. آقا ما یک قاعده فقهی داریم در کتابهای فقهی که اضرار به نفس حرام است، اضرار حرام است. حالا ایشون ظرافتی که در بحثشون هست اینه که نیامده این مصادیق سقروی را یکی پس از دیگری ذکر کنه، یعنی نیامده اینا را به عنوان یک دلیل مستقل ذکر کنه. مرحوم آیت الله مؤمن در کتاب، در اون مقاله تعقیم که تقریبا از نظر بحث با بحث ما شبیهه، یعنی همین ادله‌ای که ما اینجا مورد بحث قرار میدیم در باب عقیم سازی هم مورد بحث قرار میدیم. آیا عقیم سازی یک مرد جایزه یا نه؟ میگن عقیم سازی مرد جایز نیست چون اضرار به نفسه، قاعده لازرر هست، احادیث دیگر هست، قاعده روایت تحف العقول بود. ببینید اینا را و منها و منها ذیل روایات ذکر کرده بود. اما آقای توکلی یک کاری که کرده، ایشون آمده گفته آقا ما یک کبرا داریم و اون کبرا اینه که ضرر زدن به نفس جایز نیست. بعد گفته خب این کبرای ما را دلیلهای گوناگونی برش دلالت، یعنی این قاعده اولیه‌ای که در واقع به تعبیر ایشون گفته حرمت اضرار به نفس من مسلمات الفقه الاسلامی است. نگاه کنید به تعبیر بعضی بزرگان دیگر فرمودن من ضرورات الفقه. من یک وقتی این دو تا اصطلاح را معنا کردم، گفتم بعضی وقتا میگن آقا مثلا میگن نماز از ضروریات دین است، یه وقت میگن از ضروریات مذهبه، یعنی مذهب شیعه اینطوری معتقده. مثلا عول را، تعصیب، بطلان عول و تعصیب میگن از ضرورات مذهب امامیه است. درباره ارث زن که از اغار ارث نمیبره، مرحوم بحرالعلوم در بلغة الفقهی میگه من ضروریات المذهب. شهید ثانی من نگاه کردم در شرح لمعه در حدود 3 یا 4 مورد من پیدا کردم، البته من سرچ نکردم، جاهایی که تو ذهنم بود نوشته بود این از ضرورت مذهب است. این تعبیر رو مرحوم محمد ابن ادریس هلی در سرائر خیلی به کار میبره، میگه یه ضروریات مذهب است، من ضرورت المذهب. اما گاهی هم دوستان عزیز میگن من ضرورت الفقه، نمیگن من ضرورات اسلام، نمیگن من ضروریات الفقه، ببخشید مذهب، میگن من ضروریات الفقه. یعنی در فقه اگر کسی ممارست کنه در ادلش، خود به خود به این نتیجه میرسه که حرمت اضرار به نفس یک امر قطعی است. و فقها در تمام ابواب فقه من اولی الی آخری، از همون عبادات که شروع میکنن، میگن آقا اگر وضو برای شما ضرر داشت وضو نگیر، تیمم بگیر. اگر غسل برای شما ضرر داشت غسل نگیر، تیمم بگیر. اگر ایستاده نماز خوندن خلاصه برای شما ضرر داشت، نشسته نماز بخون. و ها کذا فعلله و تفعلله، تا زمانی که به دیات و حدود و قصاص میرسن. زن حامله میگن حدود بر او جاری نمیشه. چرا؟ چون برای اون بچهش و برای حملش ضرر داره. ببینید یعنی این که فقها آمدن گفتن قاعده لا ضرر پایه و اساس فقهه، یعنی از اول طهارت تا آخر طهارت ما میتونیم اینو درک کنیم. حالا نگاه کنید چی میگیم؟ میگیم حرمت اضرار به نفس من مسلمات الفقه الاسلامی است. یدل علی این قاعده، در حقیقت یدل علی این قاعده که جایز نیست انسان به خودش ضرری بزنه، به نفس ضرر بزنه، این در بین مذاهب یک امر متفقان علیه. تمام مذاهبی رو قبول دارن، چون این از جبلت انسان سرچشمه میگیره، فطرت انسان دلالت داره. پس بنابراین هیچ عاقلی اقدام نمیکنه به خودش ضرر بزنه. بعد استاد نظری آمدن گفتن آقا بر این قاعده کلی که ما به عنوان اضرار نفس مطرح کردیم، 4 دلیل رو دلالت میکنه. هم معصورات از معصومین علیهم السلام، هم حکم عقل، هم اجماع مسلمین در واقع، و هم آیات شریفه قرآن که باید اول میگفتن. ببینید چهار دلیل بر این قضیه یعنی اضرار به نفس دلالت میکنه مدن ادلت الاربعه. حالا آیات شریفه را که ما در حقیقت بلند خوندیم، ولی به هر حال سه دلیل دیگه، یکیش روایات بود. ما چند دسته روایات خوندیم؟ روایت نفی لا ضرر و لا ضرار را اشاره کردیم که اگر یادتون باشه یکی از مصادیق بارز این قاعده گفتیم ضرر زدن به نفسه، و اطلاق این قاعده دلالت داره که چه به نفس ضرر بزنه چه انسان به دیگری جایز نیست. باز روایتی خوندیم، روایت مرحوم کلینی و مرحوم صدوق که اگر یادتون باشه از مفضل ابن عمر، روایت علل تحریم، علل تحریم. باز روایت دیگری اگر یادتون باشه خوندیم از محمد ابن عزافر، روایت محمد ابن عزافر که اونم در واقع نظیر همون روایت علل تحریمی بود که مفضل ابن عمر رو اینا نقل کردن. روایت طلحه ابن زید را خوندیم، روایت طلحه ابن زید هم در همین قضیه بود. اینا همه دلالت میکرد بر این که ضرر زدن جایز نیست، اضرار جایز نیست. مکاتبه ابن سنان، ابن سنان دو تا مکاتبه داشت، محمد ابن سنان به موسی ابن جعفر علیه السلام، یکی را اولی بود یکی هم دومی بود. به هر دو اشاره کردیم که این ناز ازش یه قاعده استخراج میشه. از نمونه های دیگر حرمت اکلتین بود، از روایات حرمت اکلتین هم بازی قاعده استخراج میشد. ببینید در حقیقت آقای نظری حفظه الله تعالی معتقده که ما وقتی سیر میکنیم در واقع مصادیق روایات را، میتونیم از مجموعه این روایات یک قاعده کلی استخراج بکنیم، و اون قاعده کلی عبارت از این است که اضرار به نفس حرام است. چرا خواب خوردن حرامه؟ چون در روایات فرموده اضرار به نفسه. در حقیقت دوستان عزیز بعد از باز اگر یادتون باشه قاعده اسراف را، روایات باب اسراف را هم خوندیم که این روایات دلالت میکنه بر این که جایز نیست در واقع انسان به خودش ضرر بزنه. چرا؟ چون این یک نوع اسرافه. و اگر یادتون باشه من اینجا وارد قضیه شدم، گفتم آیت الله مکارم حفظه الله تعالی یک قاعدهی به نام قاعده اسراف، حرمت اسراف پایه‌گذاری میکنن، و بر اساس قاعده حرمت اسراف معتقدن که ذبیحه در بیرون منا هم میشه در ایام حج کشته بشه، و اضحیه و اضاحی قربانی لازم نیست که حتما در خود منا باشه. ببینید تمام اینها را که ما ذکر کردیم و حتی روایت تحف العقول را که از بیانات مرحوم آیت الله محمد مؤمن در مقاله تعقیم خوندیم دوستان عزیز، تمام اینها دلالت داره بر یه قاعده کلی که متسید از روایات است و از روایات استخراج میکنیم که اضرار به نفس جایز نیست. و اگر اضرار به نفس جایز نباشد، کلیه را دادن مثلا، فهم میکنیم که حالا بعضی علما آمدن بین اعضای رئیسه و اعضای غیر رئیسه فرق گذاشتن، مثلا اینا دیگه ما کلن فرقی نمیگذاریم، میگیم کل اعضای انسان چشم باشه، گوش باشه، کلیه باشه، غیر ذالک باشه، اینا دادنش برابر با اضرار به نفس است، و اگر برابر با اضرار به نفس باشه جایز نیست. حالا دومین دلیلی که باز دلالت میکنه بر اضرار به نفس، ملاحظه بفرمایید تمام این مواردی را که ما به عنوان صغراویات خوندیم و برخی علما و نویسندگان اینا را دلیل مستقل حساب کردن، آقای نظری آمده اینا را همه را زیر یک کبرا حساب کرده، و اون کبرا اینه که اضرار به نفس جایز نیست. چرا شما در واقع میای اینا را صغرا یکی یکی بحث میکنید به طور کلی بگید؟ دومین دلیل بر این کبرای ما حکم عقله. عقل انسان ها دلالت دارد که باید مذرات را انسان پرهیز کنه، باید از چیزهایی که به انسان ضرر میزنه در واقع انسان دوری کنه. و اتفاقا موارد زیادی ما پیدا میکنیم در فقه که فقها در مصادیق گوناگونی آمدن مدعی شدن که حکم عقلی دلالت میکنه بر اینکه اینجا ما باید از این حکم ضرری پرهیز کنیم. و این جریان حکم عقلی، دوستان عزیز، بارها گفتم که حکم عقل به صراحت ازش حکم شرعی در نمیاد، یعنی اینکه بگیم حکم عقل برابر با حکم شرعی در میاد، و به تعبیر دیگر مصدر حکم شرعی حکم عقل باشه. ببینید ما در بین قدمای ما نداریم که عقل به عنوان یک مصدر شرعی باشه. ما قدمای ما مثلا در دوره شیخ مفید و قبل از شیخ مفید مدام به قرآن و سنت استشهاد میکردن، اما برای اولین بار در کلمات مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه استشهاد به اجماع هم آمد. به کم کم، دوستان عزیز، من یادم هست یک احتمالی میدم که مرحوم آقای دکتر عبدالهادی فضلی رحمت الله علیه در کتاب اصول الفقه الاسلامی میگه اولین کسی که از عقل نام برد مرحوم شیخ مفیده در کتاب التذکره به اصول الفقه. به نظرم اینطوریه، مرحوم شیخ مفید اولین کسه. ولی آیون چیزی که آدم لمس میکنه، اولین شخصیت مرحوم محمد ابن ادریس حلی است. مرحوم محمد ابن ادریس حلی متوفای 598 در کتاب السرائر الحاوی للفتاوی وقتی وارد میشه میگه مصادر استنباط ما 4 تاست: قرآن است، سنت است، عقل است، اجماع. از اینجا بود که در مدرسه حله عقل به عنوان یک مصدر شرعی مطرح شد و به کم کم دیگه بر زبانها جاری شد و میگن آقا عقل یکی از مصادره در کنار، در حقیقت چی؟ در کنار قرآن و سنت. و من در بحثهای منهج شناسی فقها، مخصوصا کنفرانسی که برای مرحوم محمد ابن جنید اسکافی داشتم، در اونجا به صراحت این بحث رو مطرح کردم که عقل چگونه وارد مصادر فقهی ما شد، یعنی سیر زمانیش چطوریه، سیر زمانی عقل چطوری بود که وارد مصادر ما شد. و در کلمات فقها مدام این مطلب را تکرار میکنن، میگن آقا یکی از ادله و مصادر استنباط ما عقله. از کجا این قضیه پیدا شد؟ ببینید دوستان عزیز، مرحوم محمد ابن ادریس حلی مرد بزرگی بوده و بعد از او مرحوم محقق حلی متوفای 673 در کتاب معارج الاصول و در مقدمه المعتبر به صراحت تصریح میکنه که مصادر استنباط ما 4 تاست، یعنی علاوه بر این که مثلا فرض میکنیم که عرض سنت شریف با سعادت شما کتاب و سنت هست، علاوه بر اون عقل هم هست. علامه حلی که دیگه این وضعیه را خیلی گسترش داد و گفت عقل یکی از مصادر استنباط هست، اما تا این که آمد مرحوم شیخ یوسف بهرانی و اخباریان، ببخشید، مولا امین استرابادی، مولا امین استرابادی متوفای 1028 دوستان عزیز، ایشون نه مولا امین استرابادی متوفای 1034، او مولا محمد ابن علی استرابادی صاحب منهج المقال از رجال کبیر که متوفای 1028 و پدرزن مولا امین استرابادی و کسی که مولا امین استرابادی رو تحریک کرد که رفت و این فواید المدنیه رو که الان من دارمش اینجا دم دست منه در مکه و مدینه دو تا کتاب را نوشت، هر دو با هم چاپ شده، جامعه مدرسین هم چاپ کرده با تعلیقات مرحوم عاملی، یکی از احفاد مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه. ببینید دوستان عزیز، تا اخباریون که آمدن باز در حجیت عقل شک کردن. یک اشکالی که به مجتهدین گرفتن همین بود. ببینید گلوگاه مجتهدین رو گرفتن، گفتن شما چرا عقل را میای مصدر استنباط قرار میدید؟ چرا علم رجال را به عنوان سند شناسی میارید؟ روایات ما همه در کتابهای معتبره. چرا از علم اصول استفاده میکنید که علم اصول از اهل سنت گرفته شده؟ چرا میای در واقع تنویع حدیث رو مطرح میکنید که علامه حلی از طریق اهل سنت آورد؟ خب بالاخره دوستان عزیز، اینا مبانی علمیه، ما الان نمیتونیم با یک کلمه بگیم اخباریان بی خود کردن. بسیار مطالب در واقع علمی است که در جای خودش باید بررسی بشه. ببینید مرحوم شیخ اعظم انصاری بیشتر گلاویزش در کتاب رسائل با اخباریانه، در حالی که قیاس را رها کرده و با علمای اهل سنت دیگه بحث نمی کنه. میگه ما اونقدر دیگه از اهل سنت جدا شدیم که همه میدونن قیاس باطله به نظر ما، دیگه ما دلیل بر بطلانش نداریم. الان بحثی که دامنگیر ما شده اخباریانن که میگن عقل حجت نیست، میگن اخبار همه در روایاتی که در کتاب ها هستن حجته، میگن تفسیر قرآن لا یجوز الا بر روایه، میگن علم رجال حجت نیست، میگن تنویه حدیث به درد نمیخوره، علم اصول از مباحث اهل سنت آمده. حالا مرحوم مولا امین استرآبادی کمی تندرو بود، در واقع تند بود، اما دوره های بعد کسانی که آمدن به اسم اخباری ها خیلی آدم های معتدلی بودن. اینا آدم های بسیار معتدلی بودن دوستان عزیز، و در حقیقت آمدن در این که عقل آیا میتونه عنوان مصدر شرعی باشه یا نه درش بحث داشتن. نگاه کنید من در این جلسه چی گفتم؟ گفتم شیوه بحث بزرگان ما در باب این ادله‌ای که میارن فرق میکنه. بعضی آمدن این روایات را صغرن صغرن یکی یکی ذکر کردن، گفتن آقا یک دلیل روایاته و روایات قاعده لازرر توش هست، روایت توعف القول توش هست، روایت اینا به طور صغروی رفتن جلو. اما بعضی از نویسندگان ما آمدن یه قاعده در اینجا تشکیل دادن، یه قاعده استیاد کردن، گفتن از روایات یه قاعده متسید میشه، استخراج میشه. اینا آمدن گفتن قاعده ای که استخراج میشه حرمت الاضرار به نفس است، منتها مبنای علمی حرمت الاضرار به نفس چیه؟ اول روایاته. مبنای علمی حرمت الاضرار به نفس چیه؟ عقل است. من اینجا دارم بحث میکنم که آیا عقل اصلا میتونه مصدر یک حکم شرعی باشه و ما بر اساس عقل بتونیم یک حکم شرعی استخراج بکنیم یا نه. من دارم این را تنقیح منات میکنم و بررسی میکنم. اجازه بدید بقیه بحث را در جلسه بعد ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.